بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تفسير دیگه 36 دیگه درسته گمان نرود که چون میل اول اجزای منطقه البروج از معدل النهار به دست آمد دیگر چه نیاز به تحصیل میل ثانی چه این که بعد مسافتی از مبدعی تا منتهایی معلوم شده است بعد عکس آن همان است که بعد اصل بوده است رفع گمان این که فرمودید آقا ما اگر خواستیم میل ستاره ای را کوکبی را به دست بیاریم باید میل و بعد اول اون را تا معدل النهار به دست بیاریم و اگر خواستیم عرض ستاره ای را به دست بیاریم باید فاصلش رو تا منطقه البروج محاسبه کنیم یا اینکه هر نقطه فلکی را هر یک از نقاط بر سطح جسم کل در آسمان را که میل او را از دایره معدل النهار می‌گیریم و عرض اون نقطه را از دایره منطقه البروج می‌گیریم که اون رو می‌گفتیم اون بعد را اون دوریش را می‌گفتیم میل اول و فاصلش تا منطقه البروج را میگفتیم میل ثانی که اصطلاح عرض اطلاق میشود بعد فرمودید که اگر یه وقتی بخواهیم معدل را اصل قرار بدیم و اجزای منطقه البروج را فاصله شون را از معدل النهار به دست بیاریم این میشه میل اول اگر نخواستیم منطقه البروج را اصل قرار بدیم و اجزای معدل النهار را از منطقه به دست بیاریم چقدر فاصله دارن میشه میل ثانی خب الان گمان اینه تقریبا یه شبهه پیش میاد اشکالی که مثلا ما از یک مبدأ تا یک منتهایی بعد اصل این مبدع تا منتها رو به دست آوردیم فرض فاصله از تهران تا قم هست 140 کیلومتر خب گمان انسان خیال انسان اینه که دیگه دوباره نمیخوایم بریم از قم هم باز از اون ور بیاییم به تهران که ببینیم فاصله چقدره که از این ور یه طرف که کیلومتر گذاشتی شد 140 کیلومتر قهران از اون ور هم که میخوای بیایی به این طرف بازم فاصله میشه چی؟ 140 کیلومتر. اینجا اگر اجزاء منطقه را فاصله رو تا معدل به دست آوردیم اینجا میل کلی بود 23 درجه و چقدر اونجا 22 درجه اونجا 20 درجه اونجا 18 درجه اونجا 7 درجه تا کم کم میاد 1 درجه و میشه 0 که میشه نقطه اعتدال ربیعی و خریفی خب اگه فاصله اینها در یک طریق مثلا در میل اول گرفته شده چه نیازی به میل ثانیه که باز دوباره بیاییم فاصله اجزای منطقه البروج از معدل اونها رو به دست بیاریم خب این رو الان تصدیق می فرمایید که میشه اون تمثیل رو هم عوض کنیم بگیم که اگر ما یه وقتی از تهران میخواییم فاصله تا قم را از مسیر آزاد راه حساب کنیم خب میشه 140 کیلومتر مثلا و اگر خواستیم که رفتیم به قم در برگشتنی از مسیر آزاد راه نیاییم از جاده قدیم بیاییم پس دیگه باز مجبوریم که یه مسافت دیگر را محاسبه کنیم اینجا همینطور رفع شبهه به اینه که اگر در تمام فواصل منطقه و معدل اگر همه جا شبیه میل کلی این دایره ماره بختابر و اگه این بود اینجا بله الان میل کلی که دایره ماره بختابر و اگر داریم ازش اقصر قوسی میگیریم که بین نقطه انقلاب و نظیره انقلاب هست، اینجا چه از منطقه به سوی معدل بیایی 23 درجه و 24 درجه و 50 ثانیه، چه بقید از نهایه معدل به سوی منطقه برید بازم همون 23 درجه و 24 درجه و دقیقه و 50 ثانیه فلکی است. اما به غیر از این دو نقطه انقلاب و نظیره انقلاب، حالا یا انقلاب سیفی تا نظیرش یا انقلاب شتوی تا نظیرش، به غیر از این تو دو تا مورد دیگر فرق میکنه. برای اینکه در میل اول با دایره از دو قطب معدل النهار بگذره که اسمش بود دایره میل، در میل ثانی به دست آوردن باید از دو قطب منطقه البروج بگذره که اسمش بود دایره عرض. بله مثل دایره ماره بختابه اربعه که هم از قطب منطقه گذشت هم از قطب معدل، اینجا صورت مسئله یکی. اما به غیر از این یک مورد، موردهای دیگر بخواید دایره میل بگذرانید، دایره عرض بگذرانید، یکی از قطب منطقه میره، یکی از قطب معدل میره، قطعا تفاوت بین میل اول و میل ثانی پیدا میشه. میل اول میبینید مثلا میشه 22 درجه، میل ثانی میشه 23 درجه. میل اول میشه 20 درجه، میل ثانی میشه 22 درجه. یا به عکس شاید پیش بیا. اینه که خیلی نمیشه بگیم یک طرف فاصله ها رو به دست آوردیم، از طرف مقابل باز نیاز نیست فاصله رو به دست بیاریم. چرا؟ از طرف مقابل هم نیاز میشه. این الان حرفم اینه. در این تفسیر میخوایم یک جور بصیرت و آگاهی بدیم که توجه داشته باشید که میل اول هم میخواهیم، میل ثانی رو باید جداگانه به دست بیاریم. به غیر از دو نقطه انقلاب که میل اول و ثانی یکیه، به غیر از این نقطه های دیگر بخوایم فاصله منطقه تا معدل را یا فاصله اجزای معدل از منطقه رو به دست بیاریم، با هم دیگر فاصله ها فرق میکنه. این که تفسیر این که گمان نرود که چون میل اول اجزای منطقه البروج از معدل و نهار به دست آمد، دیگر چه نیازی به تحصیل میل ثانی؟ این گمان نرود، اینجوری فکر نکنید که بعد بگید خب مثلا چه این که بعد مسافتی از مبدعی تا منتهایی معلوم شده است، بعد عکس آن همان است که بعد اصل بوده است. نه، اینجوری گمان نکنیم. بگیم که یه وقتی معدل النهار اصل قرار دادیم، اجزای منطقه رو با او به دست آوردیم، خب این اصل دیگه. گمان نکنید که خب دیگه باز چه نیازه که منطقه رو اصل قرار بدیم، اجزای معدل رو با او در برعکس باز تشخیص بدیم. خب کافی دیگه، از این ور رفتیم از اون ورم همینه دیگه. میگه این گمانو نکن. چرا؟ رفع گمان این که این سوال در دو نقطه منقلب و نظیره اونها صادق است. بله، در نقطه منقلب و نظیرش که دایره ماره به اقطاب اربعه عبور کرده، اینجا درست میل اول به دست آوردی همون میل ثانی است، میل ثانی رو به دست بیاری همون میل اول. دلیلش هم اینه که زیرا که دوائر میل و عرض و ماره به اقطاب اربعه متحد شوند و با معدل النهار و منطقه البروج بر زوایای قائمه تقاطع میکنن دیگه. چون برای اینکه دایره ماره به اقطاب اربعه در اینجا الان هم دایره میله، چرا؟ برای اینکه از دو قطب معدل النهار رو بود، هم دایره عرض است برای اینکه از دو قطب منطقه البروج رو بود. چون تعریفی که برای دایره میل کردیم، گفتیم یک دایره عظیمه ای است که از دو قطب معدل النهار عبور میکنه و عمود بر معدل میشه. دایره عرض هم اون دایره ای است که از دو قطب منطقه البروج عبور میکنه و عمود بر منطقه میشه، که قطعا تقاطعشون به صورت زوایای قائمه است. خب بعد چون این دایره بر دو تا قطب معدل در طرف شمال و جنوب و بر دو قطب منطقه هم در طرف شمال و جنوب عبور کرده، اسم این دایره بود دایره ماره بختا و اربه. پس اینجا اکثر قوسی از دایره ماره بختا و اربعه که بین نقطه انقلاب سیفی تا نظیره انقلاب باشه، اینو میتونیم بگیم میل کلی یک، میل اول این جز دو، میل ثانی این جز سه. هر ستا رو میتونیم بگیم. چرا؟ چون یک دایره ما اینجا هم ماره بختا و اربعه است، هم دایره میل، هم دایره عرض. و قهرن چون دایره میل و عرضم هست و بر دو قطب هر دو معدل و منطقه عبور میکنه، قطعا بر اینها عمودم هست به زوایای قائمه. اینه که این یک موردش دیگه نیاز نیست ما دو تا دایره جدا بکشیم، همین یک دایره کافی است برای به دست آوردن میل اول و ثانی. و میل کلی همون میل اول و ثانی خواهد بود. الان در اون کره که بعض سندیم این الان دایره معدل النهار، بله این معدل النهار، این هم منطقه البروج بود یک نیمش، بله این چی بود؟ دایره ماره بختا و اربعه، هم بر قطب معدل میگذشت در طرف شما، هم بر قطب منطقه میگذشت در طرف شما، هم عبور میکنه باز بر معدل و منطقه در طرف جنوب، و هم بر قطب معدل و بر قطب منطقه در طرف جنوب. خب الان بخواییم معدل النهار اینجا اصل قرار بدیم، این نقطه انقلاب تا اینجا نظیره انقلاب چقدر میشه فاصلش؟ 21 درجه و 24 دقیقه و 25. این الان از این طرف بیاییم میل اولم هست، اگه بخواییم منطقه را اصل قرار بدیم، این جزء نظیره انقلابه بر روی منطقه معدل النهار رو با منطقه به دست بیاریم، بازم میشه میل ثانی. میل ثانی همینه، میل اول هم همینه، میل کلی هم الان میبینید همینه. پس این یک جا رو درست دیگه نیاز به چند تا دایره نداریم، هم یک دایره کافیست. ولی اگه خواستیم بیم این جزی اینجا رو به دست بیاریم، بله مثلا اول فرض اردیبهشت ماه چیز خب مرداد ماه رو خواستیم بیاریم تا منطقه تا معدل فاصلش چقدر، اینجا با دایره عرض بگذرانیم دیگه، باید بره از چی دایره میل که از معدل اصل بشه، باید بخوره به قطب منطقه نه معدل، یعنی حالا دیگه اورید میشه، میخوره به قطب منطقه، بعد از این ورا میخوره به این قطب منطقه و میاد اون قوسی که بین این نقطه تا معدل و نهار است میشه میل اول. حالا خواستیم باز همین جزی که الان با معدل اینجا فاصلشون شده، این جز تا منطقه رو ببینیم چقدر فاصله داره، با دایره عرض بگذر بخوره به قطب معدل، از اون ورم باز بخوره به قطب معدل، بین ببینیم بین این قوسی که کوتاه‌ترین قوسه بین این نقطه معدل هست تا منطقه چقدره، میبینیم اون اینوری اومده اینوری میره، ولذا یا مثلا اینور میره دیگر جون میره، بعد میبینیم این قوسش کوتاه‌تره از اون قوسش، پس میبینیم میل اول با میل ثانی با هم دیگر براشون فرق پیش میاد. حالا اینو باید روی چیز بکشی، روی کره پیاده بفرمایی، یه دایره بگذرانید که از دو تا قطب معدل بگذره، یه دایره هم بگذرانید شبیه همین دایره ماره بختا و اربعه، یه دایره دیگر بگذرانید از دو قطب منطقه بگذره، بعد حالا ببینید که بین میل اول و میل ثانی ببین چه فاصله های چه تفاوتی پیش میاد. عملا پیش میاد که الان یک دونه شکل رو تو کتاب داریم میخونیم. خب این و نیز اگر دو دایره موازی با یکدیگر باشند، ابعاد همه اجزای اونها نسبت به یکدیگر به یک اندازه خواهند بود، هر چند دو عظیمه متوازی بر کره متصور نمی باشد. حالا بله یک بحث دیگر هم داریم، در صورتی میتونستیم میل اول رو به دست آوردیم، نیاز به میل ثانی نداشتیم، که اگر منطقه البروج و با معدل النهار هر دوتا موازی هم بودن، هم دیگر رو در دوتا نقطه تقاطع نمی کرد، که البته گفتیم در سطح یک کره دوتا دائره عظیمه موازی هم نمیتونیم داشته باشیم، اون دلیلش روشنه دیگه، برای اینکه تفاوت در اون بعد بین دوتا قطبین تو مرکز پیش میاد، چون قطعا یه دایره عظیمه میاد از مرکز عبور میکنه، یه دایره عظیمه بغلش داشته باشیم این طرف مثل این دیگه دایره عظیمه نمیشه، برای اینکه وقتی میره تو مرکز فاصلش تا این قطب با و فاصلش تا اون ور قطب تو خط محور با همدیگر تفاوت پیش میاد. یه قسمت خط محور بیشتره تا اون قسمت خط دیگر، اون طرف اون قطب. پس دو تا دایره عظیمه موازی در سطح یک کره که نمیتونی داشته. اگر فرضم بخواهیم داشته باشیم، بله، اونجا آمد اجزای یکی رو با دیگری میل اولش رو به دست آوردی، دیگه نمیخواد. میزید الان دو تا ریل قطار شما از این ور تا اون ور به دست آوردید یک متر و نیمه، و معلوم از اون طرف هم تا این ور بازم فاصله اش یک و نیمه دیگه، چون دو تا خط با هم متوازی هم. تعریف خط دو خط متوازی هم اونیست که تمام ابعاد این دو نسبت به یکدیگر در تمام اجزا چیه؟ متساوی است. خب اینجا منطقه و معدل با هم دیگر موازی هم که نیستن. پس در یک نقطه انقلاب بله کافی است یک دایره عظیمه داشته باشیم. اگر فرض دو عظیمه منطقه البروج با معدل با هم دیگر موازی بودن، بازم میل اول و میل ثانی به یکی خط به دست می آمد. اما اینجا نه موازی همان، نه به غیر از نقطه انقلاب در چهار طرف اینها فاصله میل اول و میل ثانیشو یکی میشه. اما دایره معدل النهار و منطقه البروج دو عظیمه متقاطع هم موازی هم که نیستن بگیم فاصله شون یکی. خب متقاطع هم و دایره میل و عرض بر هر جزوی از اجزای دیگر منطقه البروج بگذرن و دایره میل و دایره عرض بر هر جزوی از اجزای دیگر منطقه البروج بگذرن، دایره عرض با آن بر زوایای قائمه تقاطع میکند و دایره میل به حاده و منفرجه که دو حاده متقابل به رأس و دو منفرجه متقابل به رأس خواهد بود، چنان که دو دایره عرض و میل با یکدیگر که فاصله شوی میشه. الان باید روی چیز پیاده کنیم آقا، روی همین شکلی که الان داریم تا حرف روشن بشه. الان باید فرض کنید این شکلی که الان در ذهن داریم، شکل چهار، فرض کنیم الف جیم، در کتاب لطف بفرمایید پیدا کنید الف جیم دایره ماره و اقطاب اربعه. من یه خط پایین تر فرض کنید الف جیم معدل النهار بر قطب ه. ولی که شکل بزرگترم میکشیدیم خدمت شما. ولی این الان این خط الف جیم این دایره چی آقا؟ فرمودید معدل النهار، درست؟ قطب معدل از کدوم؟ ه. این قطبش که انو اینجو داره اینجوری شده دیگه، تو سطح پیاده شده، این میشه قطبش ه. بسیار. و جیم نقطه مفروضه بس. و الف را منطقه البروج بر قطب واو، اینم آقا الف را یکی، درست؟ این میشه دایره منطقه البروج که حالا یک قوس کوچیکش الان تو سطح پیداست، باید چون سطح دیگه بیشتر از این نمیشه پیادش کرد. این میشه دایره منطقه البروج. خب قطبش هم چیه؟ قطبش هم واو، این دوتا و جیم، بله، و جیم نقطه مفروض از اجزاء فلک البروج. بله این رو الف، این اولی رو الف ه بگیریم، دو اون جیم چی اینجا تو این نقطه جیم که کوتاه دم کوتاه، این جیم میشه چی آقا؟ نقطه مفروض از سطح فلک البروج. میخوایم فاصله او را به میل اول و میل ثانی به دست بیاریم، درست؟ میل اول و میل ثانی جیم و جیم نقطه مفروض از اجزای منطقه البروج، چون منطقه البروج اجزایی داره، فرض کنیم این جزئشو میخوایم بگیریم. خب و را ر رأس و سرطان که میشه نقطه انقلاب، و رد است و سرطان یعنی منقلب سیفی و جی و ه اون مقابلش این میشه چی؟ نظیره آن بر معده، این میشه نظیره آن. خیلی پس واو جیم، بله پس واو، پس من خوب ببینم، پس واو ه این، واو این دایره میشه دایره ماره وقتا به عربه. چرا؟ برای این که هم بر معدل نهار گذشت، هم بر منطقه، هم بر دوتا قطبشون گذشت. در این طرف قطعا همین جوری هم بریم اون ور، دوتا قطب هم اون ور داره، پس این میشه دایره واوه. پس واوه دایره ماره و اقطاب اربعه خواهد بود بر قطب چی آقا؟ تصدیق میفرمایید بر قطب الف، بر قطب الف. این میشه قطب که این نقطه اعتدال که منطقه با معدل در این نقطه اعتدال با هم چیز کردن، تقاطع کردن. خب برم براتون پیاده بکنم چشمتون بهتر میاد. اینم پس بر قطب الف و باب دال، بله باب دال، این یکی این ای قوس اون باب دال این و باب دال عظیمه عظیمه عرض، این دایره عرض، چون دایره عرض این بود که از دو قطب منطقه البروج با دور کنه دیگه، این الان از قطب منطقه عبور کرده اومد عمود بر منطقه البروج، عمود بر منطقه شد و مورب با معدل النهار یک زاویه حاده ای دایره و هبه. این دایره هم اینو میگیم چی؟ دایره میل، چون از قطب معدل النهار عبور کرد اومد عمود بر معدل شد. و جیم به و جیم به یک کوچولو قوس، جیم به و جیم به میل اول این جز و جیم دال میل ثانی. حالا ببینید جیم به با جیم دال میل اول کوتاه‌تر خطش تا میل ثانی، درست؟ جیم به می شود بله میل اول و جیم دال این میشه چی؟ میل ثانی. میل ثانی و ره این یکی که بر روی دایره ماره وقتا بربست میشه میل کلی و میل اول و میل ثانی. منطقه میل اول و میل ثانی و میل کلی کیه؟ رأس و سرطان، از نقطه رأس و سرطان و نقطه انقلاب دیگه عبور کرده. خب تا اینجایی در مثلث جیم بدال، الان اینجا یک مثلث کوچولو اینجا داریم، یک زاویهش با، یک زاویهش جیم، یک زاویهش دال، یک مثلث کوچولو، درست؟ در این مثلث جیم بدال زاویه جیم دال با، درست؟ حاده است جیم دال با، چون حرف زاویه باید وسط ذکر بشه دیگه، میشه بعد اون زاویه که مال دال هست اونجا اون حاده، زاویه جیم دال با حاده است و جیم به دال، جیم به دال این زاویه قائم است چون این عمود بر معدل النهار این قائم است و جیم و جیم دال این جیم دال این وتر قائمه اطول از به جیم، درست؟ اطول اطول از یعنی طولانی تره از به جیم که وتر حاده است. حالا این این قوس و خط جیم به وتر این زاویه دال، خط جیم دال زاویه چیقه وتر زاویه با، میبینیم این وترش اطول و طولانی تره از این یکی، پس میل اینجوری ها. چنان که در شکل هفتم مقاله اولای اوکر مانلاوس مبرهن شده است که از زاویت العظما من المثلث یوترها از ضلع الاطول، که هر کجا در یک مثلثی یک زاویه بزرگتری داشتی قطعا ضلع وتر اون زاویه یه ضلع طولانی تر. خب این الان روی شک پیاده فرمودید، الان این هست فرمود چون شک رفته روی چه، باید یه کمی بگیریم. خب الان این معدل و نهار، درست این معدل و نهار، اینم منطقه البروج، این دایره ماره وقتابه اربعه. الان تو داخل سطح اینجوری وقتی روی سطح بنشونیم الان کره را میبینی، این یکی میشه خط الف ر، بله میشه، حالا اگه چیز بگیریم تو سطح میشه خط، بله الف مو الف 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 ه، معدل النهار. منطقه الان چون این معدل میره تو سطح، او برقرار میگیره منطقه خودشو اینور نشون میده بالا، بعد اونم اینم منطقه البروج. حالا الان شما میخواید بعد شکلم بیایم کنار گیری کنیم، پس این معدل النهار، این منطقه البروج، این ماره وقتا و اربعه، یک دونه از قطب معدل چیز میکشیم میاریم میزنیم به این جزء منطقه معدل النهار، میخوره به اون جزء منطقه، میره تا قطب معدل و اونوری در میره. یکی از دایره ماره بختا چیز از قطب منطقه البروج میکشیم میاریم میزنیم باز همون اون جز اونوری در میره، میره اون قطب منطقه البروج. میبینید این دوتا دوتا دایره اینجا دوتا قوس ایجاد میکنه که این قوسش کوچکتر است از این قوسش. اون وقت پس این نشون میده که میل اول و میل ثانی این جزء منطقه البروج با معدل با هم دیگر فرق کرده. بله در اینجا نه میل اول و میل فرق کرده. بله در اینجا نه میل اول و میل ثانی و میل کلی تو رأس و سرطان که نقطه انقلاب باشه با هم دیگر برابره. این شکل رو برای این آوردیم که خلاصه میل اول و میل ثانی در یک نقطه انقلاب با هم دیگر یکی هن. ما نیاز به دو تا دایره جدا نداریم. به غیر از نقطه انقلاب به جاهای دیگر بخوای میل اول و ثانی رو به دست بیاری، حتما برای میل اول با دایره میل بگذرانیم، برای میل ثانی با دایره عرض بگذرانیم. دایره میل از دو قطب معدل میگذره و دایره عرض از دو قطب منطقه میگذره و برای به دست آوردن میل اول و ثانی یک جز میبینی تفاوت پیش میاد. این حرفمونه. خب اونجا که فرمودن اون چیزش اطوله، استناد کردن به یک اصل اوکر منلوس دیگه، گفتن از زاویت العظمى من المثلث یوتروها از ضلع الاطول، که زاویه‌ای که این مثلثی داشته باشیم که زاویهش بزرگترین زاویه باشه، و الان این مثلث دست ما این زاویه چی میشه آقا؟ حاده میشه. این زاویه هم باز چیه؟ حاده است. اما این زاویه اینجا چیه؟ این الان مثلا قائمه است. میبینی این ضلعی که در مقابل قائمه واقع شده طولانی تره از ضلعی که در مقابل این حاده واقع شده. این کوتاهه از ضلعی که در مقابل این حاده واقع شده. این یکی باشه. هر کجا ضلع طولانی تر بود قطعا زاویهش از زوایای دیگر میشه بزرگتر از این تر. این قاعدش بود. در هر مثلث، حالا قاعده رو به صورت کلی میخواییم بیان بکنیم دیگه، از اون بحث میل اول و میل ثانی در رفتیم و اون شبهه‌ای که پیش میاد اگر میل اول به دست آمد چه ضرورتی داره که باز به سوی میل ثانی بریم به دستش بیاریم، اون شبهه رفت میشه. میگیم چون تفاوت بین دوتا میل پیش میاد. حالا یه اصل کلی، در هر مثلث اعم از مثلث در سطح مستوی و مثلث در سطح مستدیر که مثلث کروی است، ضلع مقابل هر زاویه را وتر اون زاویه گویند، که اینا نباید معطلی داشته باشید، خودتون بخونیدم حرف روشنه، وتر اون زاویه گویند به فتح واو و تا، وتر منظور. پس از لا سگانه مثلث هر یک وتر زاویه مقابل خود است که دیگه روشن. و چنان که در درس دوم گفته آمد، در حقیقت وتر خط مستقیمی است که دایره را به دو پاره می‌کند. حالا اگر این وتر دایره را به دو تا پاره متساوی تقسیم کنه، علاوه از این که وتر است، قطر اون دایره هم. اگر نه به دو بخش متساوی نباشه، تصدیق می‌فرمایید قطر محسوب نمی‌شه. و چون زوایای مثلث هر یک زاویه مرکزی دایره ای هستند و درجات و دقایق هر قوس دایره مقدر زوایای مرکزی اون دایره اند، پس در واقع ضلع مقابل هر زاویه مثلث وتر دایره ای است که اون زاویه مثلث زاویه مرکزی اون دایره است. نه دیگه، خب الحمدلله، حالا عزیزان برای این مقدار معطلی نداریم دیگه. حالا این یک مثلثه، سه تا زاویه داره، میتونید برای هر زاویه‌ای اینو مرکزی قرار بدیم. بله، یک لنگه پرگار رو یه دایره برای او رسم، درست یه دایره برای او رسم میکنیم که این دایره میاد اینجوری دور میده، این مقدار از وتر این زاویه، درست، که الان یک اگه مثلث در سطح مستوی باشه، یعنی مستدیر که راحت، این وتری که الان در مقابل ای زاویه هست، این وتر رو میبریم کنه و به اون قوسی که از این محیط دایره منحصر شده به این دو تا طرف این خط، این وتری که اون قوس وتر این دایره واقع شده، اون وقت بعد این مقدار از قوس رو به درجه و دقایق به دست میاریم. هر مقدار درجه و دقایق و ثوانی این قوس شده، میگیم که این مقدار از قوس میشه مقدار این زاویه. حالا شده مثلا 30 درجه، 40 درجه، 50 دقیقه، 60 دقیقه، هر چه شده، این میگیم وتر این زاویه. دیگه باز برای یه زاویه دیگر، یه دایره دیگری او رو مرکز قرار میدیم، یه دایره دیگری براش ترسیم میکنیم. اون مقدار از قوس این دایره که بین این وتر قرار گرفته، اونو میگیم مقدار درجه دقایق ثوانی این زاویه. واکذا اون زاویه رو باز مرکز قرار میدیم، یه دایره برای اون میکشیم، هر مقدار که از قوس مقابل این وتر واقع شد میشه مقدار درجه اون. حالا اینجا که انهو یه زاویه ای داریم، درست، مانند مثلث الف ب جیم، که الف جیم وتر زاویه ب هست دیگه. الان ب رو مرکز قرار دادیم، یک دایره ترسیم کردیم، بعد الف جیم شد وتر او، بعد از الف جیم میریم تو قوس اون محیط دایره، هر مقداری که درجه و دقایق و ثوانی او شده رو به عنوان مقدر زاویه با قرار میدیم. الان همینجا یک دایره فقط برای این مثلث کشیدیم، در این مثلث برای این خواستیم ببینیم این زاویه چقدره، اینو مرکز قرار دادیم، یه دایره کشیدیم. اون مقدار از قوس این مثلث که در وتر این زاویه قرار گرفته، این رو میگیریم ببینیم چقدره. مثلا میشه الان 90 درجه تقریبا طبق شرط. پس میگیم بعد این مقدار درجه این زاویه، زاویه قائم است و 90. بعد دوباره میایم یک دایره دیگر، نقطه جیم رو مرکز قرار میدیم، یه دایره برای اون میکشیم. اون مقدار از قوس این دایره که بین الف با افتاد میشه مقدر زاویه جیم. باز میتونیم بیایم الف رو مرکز قرار بدیم، یه دایره برای ایشون رسم بکنیم به دور ایشون. اون مقداری که بین جیم و ب میفته میشه مقدر زاویه الف. الان فعلا به عنوان مثال یکی برای با فقط دایره ترسیم فرمودن، چون تمام مقدار درجات مثلثات رو باید از ناحیه محیط دایره به دست بیاریم دیگه. اینطوری است دیگه. الان ما یه مثلث داشته باشیم، مثلا میخواید بفرمایید این ضلع مثلث چند درجه است؟ چجوری بگی؟ نمیتونیم که همینجوری حرف بزنیم. این ضلع چقدره؟ بازم همینجور. اون ضلع چقدره؟ باز نمیتونیم. مگر اینکه بیاییم یک دایره رسم کنیم، چون محیط دایره دیگه یک ضابطه است. محیط دایره 360 درجه. پس ما یک میزان در دایره داریم، اما تو خط مستقیم چه میزان داریم؟ نمیتونیم الان اینجا این بذاریم، بعد خطکش رو بذاریم روی این خط، و بعد شد اگر مثلا 20 سانت بگیم بله این زاویه است 20 سانت. چرا؟ چون خطکش گذاشتیم این خط شد 20 سانت. نمیشه این. شما طبق چه معیار میفرمایید این 20 سانت؟ پس باید راهش اینه که باید دایره بکشید، چون محیط دایره مسجله 360 درجه. حالا هر مقداری از این دایره در مقابل این ظل افتاد که این ظل میشه کنه و وتر اون دایره، اون وقت اون مقدار از قوس دایره رو بگیر ببین چند درجه است، بگو میشه مقدار اضافیه. پس به صرف یه خط در سطح مثلث مستوی داشتن نمیشه همین اندازه به شما ظل مقدار درجه یک دایره رو به دست چیز زاویه رو به دست بیاری، حتما باید از محیط دایره استفاده بفرد. روی این حساب دایره 360 درجه که محیطش کردن ابسط الاشکال، هیچ شکلی در هندسه از دایره وسیع تر نی. الان شما هر شکلی بخواید داشته باشید بالاخره به یک نحوی تو درون دایره جا میگیره تو مثلثات هندسه، ولذا دایره اصل قرار میگیره تو تمام اشکال، چه مثلث داشته باشید، چه مربع داشته باشید، چه مستطیل باشه، هر شکل دیگر داشته باشید، باید تمام اینها رو بر محور دایره بیاید مقدار درجاتشون دقایقشون اینها رو استخراج بفرمایید. ولذا دایره اصله در تمام اشکال هندسی، دایره اصل قرار گرفته. اینا ان شاء الله در مانند مثلث الف ب ج که الف ج وتر زاویه ب است، یعنی وتر قوس الف ج، اینطوری میشه، یعنی وتر قوس الف ج مقدر الف ج مقدر اون از دایره الف ج داله که باید این قوس رو به دست بره، چون محیط دایره 360. حالا میبینیم این مقدار قوسش چقدر میشه، این مقدار رو به دست آوردیم، مقدار وتر اون مثلث رو به دست میاریم و وتر هر مثلثی هم هر ضلعی هم میشه مقدر زاویه مقابلش دیگه. حالا انشالله یه فکرم بکشید، من روی اون کرگه اون دوتا شکل میکشیدیم. تب را در اصطلاح نجومی طولم میگن، تقویمم میگن، که الان کلا ما بین ما مرسوم شده تقویم آفتاب، تقویم. الان تمام سالنامه ما همه چی سالنامه رو میگیم تقویم، این تقویم آفتاب داره و تقویم مثلا ما. الان شما سال تقویم آفتاب الان چقدر امروز میفرمایید که مثلا سوم اردیبهشت ماه، اینا الان سوم اردیبهشته، بعد همینجور روز به روز میری چهارم اردیبهشت، بعد میری خرداد، تیر، مرداد، شهریور، که اینها همه را الان اینها را به اصطلاح 12 ماه میشماریم، اینا را اصطلاحا میگن تقویم آفتاب. که حالا ببینیم تقویم را از کجا باید به دست بیاریم. دانسته ایم که عرض کوکب چیست؟ عرض کوکب فاصله اون کوکب است تا دایره منطقه البروج، ولذا آفتاب عرض داره؟ فرمودید نه، چون آفتاب هیچ ما از سطح دایره منطقه البروج در نمیره. اینک سزاوار است که سخن در تعریف طول کوکب، طول کوکب عرض کنید. این عرض یعنی تقدیم بداریم بیان کنید، غیر از اون هست. طول کوکب را تقویم کوکب نیز گویند، یعنی هرگاه گویند تقویم فلان کوکب بدون مقدار است، یعنی طول اون بدون مقدار است. حالا پس شاید شما یه وقتی یه کتاب قدیمی به دست بیارید و اونجا بگه مثلا طول آفتاب، به جای اینکه بنویسن تقویم بنویسن طول، با توجه داشت مرادشون از طول همون تقویمه، اصطلاح یکیه، مثلا لفظ تقویم دیگه جا افتاده بین ما از قدما، همین لفظ تقویم جا افتاده و حرکتی را که در تقاویم ثبت می کنن این حرکته. که الان مثلا سالنامه رو می گیرید، میاد میگه از فلون روز، مثلا اولین روز فروردین از فلون ثانیه فلون دقیقه شروع میشه، بعد حالا این روز اول فروردین، روز دوم، دهم، بیستم، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، همینجور میره. اینا الان چی آقا؟ اینا تقاویم آفتاب هست که در این سالنامه ثبت میشه که همین حرکتشه. حالا یکی یکی برز میرسونیم. خب تقویم آفتاب را هم باید از ناحیه منطقه البروج به دست بیاره. فرمودید عرض هر کوکبی را هم باید با تا فاصله شد تا منطقه به دست بیاره. اما تقویم آفتاب را یا هر کوکبی را هم باید از ناحیه خیلی خود منطقه البروج به دست بیاره. من تا تقویم را میاییم میگیم از اینجا بدون که نقطه اعتدال ربیعی که اون را اول حمل نیز میگوین مبدا طول تقویم طول کوکب است. پس الان توجه تقویم مثلا آفتاب الان کوکب یعنی هر ستاره ای مدل فعلا آفتاب را به عنوان یه ستاره مثال می میخوایم تقویم آفتاب را امروز به دست بیاریم باز فاصله شو تا کی بگیریم تا اول بهار ولذا میگیم الان یک ماه و سه روز گذشته دی ماه شده چقدر از سال گذشته 10 ماه گذشته بهمن شده چقدر از سال گذشت 11 ماه گذشته و 12 ماه آخرین روز 12 ماه که تموم میشه دوباره باز ابتدای سال بعدی این مبدا هر سال باید از کجا میگیریم از نقطه اعتدال ربیعی میگیریم ولذا علی نقطه اعتدال ربیعی آفتاب در سطح دایره منطقه البروج داره میاد یک درجه این درجه اول این دوم سوم چهارم میاد تا یک ماهش بعد ماه بعدی میشه رأس و سرطان دوباره ماه بعدی میشه اعتدال خریفی 6 ماه ازش گذشته بعد دوباره همینجور ادامه باز 3 ماه بعدی تا اول دی 9 ماه گذشته باز 3 ماه بعدی تا آخر اسفند 12 ماه گذشته دوباره باز اول سال بعدی شروع میشه اون اولین لحظاتی که آفتاب در سطح دایره منطقه البروج میرسه به نقطه اعتدال ربیعی این میشه سال تحویل دوباره از نقطه اعتدال ربیعی منطقه البروج رو یک درجه همینجور طی میکنه تقریبا 360 درجه است او تقریبا روزی شبان روز 1 درجه تقریب 1 درجه کامل نمیشه یه 5 روز این وسط خوردریز داره بعد که 1 ماه 31 روز میشه 1 ماه 32 روز میشه 1 برج با 30 روز میشه اینطوری 1 برج 29 روز میشه 29 روز هم داریم برج؟ بله همش 30 داریم 29 روز بله این 29 روز میشه اینها که این کم و خوردی خوردریزشه بعد از روی این میشه پس الان میخوایم طول کوکب رو به دست بیاریم آفتاب مثلا اگر در برج اردیبهشت است فاصله او رو تا اول حمل به دست میاریم پس فاصله هر کوکبی تا اول حمل رو میگیم طول او کوکب ولذا الان میگیم آفتاب چقدر فاصله داره با اول بهار 1 ماه و 3 روز فاصله پیدا کرد 2 ماه، 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه، 9 ماه، 10 ماه، 11 ماه، 12 ماه فاصله پیدا کرد از اون ور دوباره از این ور داره درست به اول حمل نزدیک میشه اما ما مبدا را اول حمل در هنگام خروجش از او میگیریم بعد تا رسید به اول حمل میشه ابتدای سال بعدی امسال تموم شد این 12 ماه تموم شد دوباره باز سال بعدی از اول حمل شروع میشه اون اولین لحظه دقیقه فلان ساعت فلان ثانیه فلان وارد شده به اول حمل حالا دوباره باز همینجور درجه باید طول بشه تا 1 سال تموم بشه ولذا تقویم هر کوکبی را باید با اول حمل بگیریم مبدا تقویم میشه اول حمل مبدا طول کوکب بله بدون که نقطه اعتدال ربیعی که اون را اول حمل نیز گویند مبدا طول کوکب است و سپس قوس طول را از نفس دایره منطقه البروج به توالی بروج از مغرب به مشرق حساب میکنن که الان ببینید این نقطه اعتدال این الان اینجا فرض قرارش بدیم دایره افق ما این باشه ما اینجا وایستاده باشیم این میشه مغرب اینور این طرف میشه چی مشرق پس از اول نقطه مغرب میگیریم بعد همینجور از سطح دایره منطقه البروج میگیریم افتاب داره اینجوری میاد یک درجه تا اینجا آمد میگیم 30 درجه تا اینجا آمد میگیم 60 درجه تا نقطه انقلاب آمد میگیم 90 درجه همینجور تا از سطح دایره منطقه البروج فاصلش رو تا اول حمل میگیریم خب از این ور اومد دایره دور میزنه دیگه همینجور میره باز رسید به نزدیک اول حمل بازم فاصلش رو از این ور به اول حمل نمیگیریم عقرب طریق اینجا دیگه عقرب نداره این تو این طول کوکب این باید حتما باز فاصله اگه آفتاب اومد تا نزدیک اینجا بیاد اول همان، باز باید از این ور راهشو بگیریم بگیم چقدر الان آفتاب امسال طول کشیده، از اینجا باید بریم تا به اون طرف بیایم به اینجای اول همان، میگیم بله حدود مثلا 11 ماه و 28 روز و مثلا چند ساعت طول کشیده، 11 ماه و 29 روز، 29 روز که تموم شد میگیم این طول کوکب امسال، 11 ماه و 29 روز و نمیدونم چند ساعت و چند دقیقه و چند ثانیه مال این سال. دوباره سال بعدی از لحظه فلان شروع میشه. اینجا دیگه جانب عقرب نداریم که از این ور رفتیم یک کمی جلوتر دور که شدیم فرض اینجا اومدیم بگیم خب حالا از این ور فاصله با از این ور فاصله چه فرق میکنه، هر دوتا یکیه. پس از این ور که داره میره روز به روز به اول حمل نزدیک میشه، بش شما کاری به این نزدیکی نداری، بازم باید فاصله او رو از نفس منطقه البروج بگیری تا به اول حمل، که هر سال شمسی یک دوره این میشه. بس این مال ما آفتاب، حالا مال ماهش هم همین، مال هر ستاره همین، تقویم تمام ستاره ها رو باید از اول حمل بگیریم، اونم بر سطح منطقه البروج، و سپس قوس طول را کمی تقویم باشه از نفس دائره منطقه البروج به توالی بروج از مغرب به مشرق حساب میکنن. توضیحش این که حالا انشاءالله بمونه که کمی نفس تازهی برستون برسونه.